زهرا از کرمان. آی دکتر شعبانپور، گفتن من با اینکه از محبت عاطفی والدینم کم داشتم خیلی پیشرفت کردم، ولی همیشه یه خلأ با منه. آقای ابوالفضل 35 ساله از استان البرز گفتن چطوری میتونیم تو جمع محیط کار یا جامعه از تأثیرات بد روی ما، یعنی تأثیرات بدی که روی ما میگذاره، جلوگیری کنیم، قاطع و ثبات داشته باشیم. و اینکه یکی دیگه از دوستانمون هم گفته خدا قوت. آی دکتر، میخواستم ببینم این اعتماد به نفس رو چطور میشه در خودمون پرورش بدیم. بفهم.
خواهش میکنم. ما یک حالا مصرعی شعری بیتی تو فرهنگمون هست که میگن که ادب از که آموختی از بی‌ادبان. دوستی فرمودن که چطور در محیط، خب شما به هر حال میتونید تجزیه تحلیل رو محیطتون داشته باشین. آها، این رو یه بار دیگه تکرار کنم، تجزیه تحلیل. ببینید، ما گاهی اوقات توانایی لازم رو در تجزیه تحلیل اتفاقاتی که در محیط اطراف میفته نداریم.
درست.
و همین خودش خیلی تأثیر میگذاره برای اینکه ما خدایی نکرده درگیر آسیب‌های اجتماعی بشیم و مشکلات رفتاری و اخلاقی. برای همینی که به والدین من بارها توصیه میکنم که بگذارید با نظارت شما بر فرزندانتون با یک سری از آسیب‌ها از نظر تئوریک و دورادور آشنا بشن، نه که خدایی نکرده اونها رو در محیط آسیب قرار بدیم. نه، چرا؟ به خاطر اینکه توانایی تجزیه تحلیل رو داشته باشن. اگر یک روزی به جای دعوت شدن یا یک روزی مواد مخدر حالا به شکل‌های مختلف در اختیارشون قرار داده شد و اونها اگر آگاهی نداشته باشن و یا با اون محیطی که دعوت شدن آشنا نباشن، وقت اتفاقات شاید نابخشودنی ممکنه بیفته، شاید اتفاقاتی بیفته که قابل جبران نباشه. خب دلیلش ناآگاهیه دیگه. ما اگر که در یک محیط قرار می‌گیریم، قدرت تجزیه تحلیل داشته باشیم، اون وقت متوجه میشیم بد رو از خوب جدا خواهیم کرد و خب طبعا خیلی راحت دیگه، خیلی سخت نمیشه کار. چرا دچار مشکل میشیم؟ قدرت تشخیص نداریم. چرا دچار مشکل میشیم؟ فراری هستیم از محیط منزل. والدینی که خیلی محیط سخت گیرانه یا متشنج در محیط برای بچه‌تون فراهم میکنید، این کودک، این نوجوان فراری خواهد شد از نظر فکری، از نظر روانی، و پناه میبره به اولین محیطی که اونو جذب میکنه. و معمولا محیط‌های خیلی خوب و استاندارد به راحتی آدمو جذب نمی‌کنن، که محیط‌های آسیب دیده به راحتی جذبت میکنن و حتی به امکانات هم میدن، تاییدت هم میکنن برای اینکه بتونن ازت سوء استفاده کنن. و فرد سرخورده و فردی که از خانواده فراری هست به هر دلیلی، به راحتی با این محیط‌ها چی میشه؟ جذب میشه. و خب دوستی گفتن که اعتماد به نفس چطور میشه بالا. خدمتتون عرض کردم، این تکراریه این سوال. اعتماد به نفستون رو با خودشناسی خودتون اولا و ثانیا مطالعاتی که در این زمینه انجام میدید و صحبت با آدمهایی که در این زمینه موفق بودند، از راهنمایی و تجربه اون وقتی استفاده کنید، به راحتی میتونید اعتماد به نفستون رو بالا ببرید. مگر خدای نکرده ریشه های روانکاوانه و بسیار عمیقی داشته باشه، که اون دیگه کار متخصصین این رشته است. به همکاران ما مراجعه میکنن دوستان، مخصوصا اگر روانشناس بالینی باشن اونها، و میتونن خیلی کمکشون کنن که اینها در آینده بتونن اعتماد به نفسشون رو به جای مناسبی برسونن.
آی دکتر شعبانپور، تلفن داریم.
خواهش میکنم.
یه سوال داشتم از خدمت های دکتر. میخواستم از ایشون بپرسید که من یه دختری دارم 9 ساله، یه سفر خارج از کشور تو دستور کار زندگی مهندس. میخواستم ببینم چطور میتونم با فرهنگ اونجا به هر حال ایشون رو بالانسش کنم، همسانش کنم که آسیب نبینه به لحاظ حالا فرهنگی و هر حال شرایطی که در اونجا حاکم هست. اینو بی‌زحمت از دکتر برمحمد بپرسید.
من یه سوالی داشتم از آقای دکتر. من یه جوان 24-25 سالم شروع کردم به یه کار تجاری که صرفا سرمایه زیادی هم نمیخواد، ولی یه مقدارش خودم داشتم، یه مقدارش رو از خانواده گرفتم. ولی خب علت این که این کارهای تجاری الان یه خورده خوابیده و خودم راضی ام از این کارا، ولی خانواده تو چرا نرفتی یه کار دولتی، تو چرا نرفتی یه کار دیگه بگیری؟ البته این کار درآمدش هم نسبتا خوبه، ولی خب زمان میبره تا جا بیفته. من چطوری با این خانواده‌ام کنار بیام که قانعشون کنم که این کار خوبه و زمان میخواد، و چطوری ازشون زمان بگیرم برای پیشرفت کارم؟
من خالیدی هستم، خصوص دختر 14-15 سالم سوال داشتم. دختری دارم بی نهایت فعال، بی نهایت پر جنب و جوش. راحت بگم که تمام خانواده از دست این خسته شدن، آسیب شدن، دلش میخواد با همه شیطنت بکنه، عین یه بچه 2 ساله، و واقعا همه از دستش خسته شدن. نمیدونم واقعا با این دخترم چی کار بکنم. ممنون از لطفتون، خدا حافظ شما.
من حمید هستم از پس زنگ میزنم. یه سوال از آقای دکتر داشتم. میخواستم بپرسم این که چرا ما بچهای روستایی تا مخته راهنمایی که میریم جز درس خونترین دانش آموزا هستیم، حتی توی کوچکترین روستاهامون معروف میشیم و توی سطح کشور نمرات بالایی میاریم، اما به معنی که پا به دبیرستان میذاریم افت شدید تحصیلی میکنیم، چون مسیر بسیار طولانی رو از روستا به شهر پی تاریخ میکنیم و ما با اینکه نظارت خاصی از خانواده روی سرمان نیست، بازم بهتر از بچه هایی که داخل شهر هستن با محیط خودمون رو وقت میدیم. ممنون میشم، خدا حافظ.
بهچردی هستم، از شیراز زنگ میزنم. من 3 دختر دارم، پزشک با مهندس، و این آخریه در سالهای آخریه تنشی تو خانواده ما ایجاد شد. بچه من که معدلش 19 بود و برای داروسازی میخون، به خاطر تنش و دوست ایشون در دانشگاه نتونست موفق بشه. البته الان الحمدلله به لطف خدا، به لطف خداوند، الان داره مهندسی ایشون هم میخونه، مهندسی شیمی میخونه. آره، تنش خیلی مؤثره، دوست خیلی مؤثره، محیط خیلی مؤثره. ما پدر مادرها باید خیلی مواظب باشیم. متشکرم، خدا نگهدار.
من فیروزه هستم. خانواده‌ام واقعا فکر می‌کنم خیلی مقصر بودن، چون که تو زندگی من عقب افتادم. توانایی خیلی بالایی دارم تو زمینه خیاطی. به جرئت میتونم بگم اگه تو کشورمون 100 تا خیاط خوب باشه، حداقل 100 نفرش من. منتها به خاطر تخت‌گیری‌هایی که پدرم کرد، من نتونستم تو کار خودم پیشرفت کنم، مجبور شدم تو خونه بمونم. حالا 40 ساله شدم، ازدواج هم نکردم. هرچی هم که از سنم می‌گذره بیشتر احساس می‌کنم به زندگی عقب افتادم. واقعا نمی‌دونم بعد از این باید چیکار کنم. می‌خواستم راهنمایی کنید. ممنون.
آی دکتر شعبانپور، کلی تلفن داشتیم.
بله، تلفن اول گفتن که من میخوام به سفر خارج از کشور برم. ببینید، وقتی یک فردی در یک فرهنگ جدید قرار میگیره، چند تا اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه دچار از خودباختگی فرهنگی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون فرد هنوز با فرهنگ خودش کاملا عجین نشده. یا نه، بعضی وقتا ما خودمون فرهنگ خودمون رو دائم در محیط منزل زیر سوال بردیم، این چه کشوریه، این چه فرهنگیه، این چه، همینجوری هی قُر زدیم و اعتراض کردیم و بچه احساس خوبی نسبت به این فرهنگ نداشته. خب معلومه، شما به محض اینکه پاتو از این کشور بیرون بگذاری، بچه به فرهنگ جدید جذب میشه، چون شما فرهنگ اصیل خودت رو زیر سوال بردی و آسیب رسوندی. یه موقع است که نه، دوچار فرد سازگاری فرهنگی پیدا میکنه. سازگاری فرهنگی یعنی که ضمن اینکه فرهنگ اصیل خودش رو حفظ میکنه، فرهنگ جدید رو هم میپذیره و در جاهایی که لازمه از فرهنگ جدید استفاده میکنه در محیطای اجتماعی، ولی جاهایی که هست فرهنگ خودش رو داره. مثلا مردم کشور ژاپن در این کار خیلی توانمندن. من بارها دیدم که اینها ضمن اینکه فرهنگ اصیل خودشون رو حفظ میکنن، در هر کشوری هم که قرار میگیرن سعی میکنن قوانین اون کشور رو رعایت کنن.
درست.
یک سری هم که دچار ضربه فرهنگی میشن، یعنی بچه وارد فرهنگ جدید میشه و اونو کاملا میپذیره و خانواده اصلا قدرت تجزیه تحلیل این فرهنگ قبلی رو
نداره،
فرهنگ جدید رو نداره و دچار ضربه فرهنگی میشن، خانواده شکافته میشه. به هر حال ایشون اگر که پایه‌های فرهنگ خودشون رو برای بچه محکم کنند و در فرهنگ جدید وقتی قرار میگیرن، اونجایی که بچه در فرهنگ خودش ملاک اندازه‌گیری داره اونها رو دست نزنن و اونهایی که نداره رو بهش آموزش بدن، میتونن سازگاری فرهنگی رو ایجاد کنن. نه، نگران نباشن، ولی باید حتما کار کرده باشن رو فرهنگ خودشون. بعد دوستی گفتن من چطور میتونم خانوادمو قانع کنم برای پیشرفت کاری. ببینید، اطلاع رسانی مهمترین اصل توی توافق هست. اگر شما کاملا به امور کار خودتون مطلعین، میتونید به زبان خانواده اطلاعات لازم رو در اختیار اونها بذارید. احتمالا این نقاط مبهمی این میان هست. ببینید، ترس زمانی به وجود میاد که حل زنجیره انتظار بعضی از حلقه هاش مفقوده.
درست.
وقتی خانواده نتونه اون زنجیره انتظار رو کامل کنه، این حلقه های مفقوده وجود داشته باشه، احتمال نگرانی و ترس وجود داره. شما با اطلاعاتی که به دست میارین و با اطلاع رسانی مناسبی که انجام میدین، میتونید این قانع کردن رو داشته باشید. خانمی گفتن یه دختر 14-15 ساله دارم. ببینید که خیلی شیطنت میکنه و فعال. اگر ایشون رفتارش بسیار کودکانه است، میتونه یه رجعتی اتفاق افتاده باشه. بعضی بچه‌ها به علت فشاری که تو محیط وجود داره تمایل دارن رفتارهای مقاطع پایین‌تر سنی رو از خودشون نشون بدن که بهش میگن رجعت. اگر نه، بلوغی که پیدا کرده این بچه برای شما قابل توجه نیست، قابل قبول نیست، این رو حتما مد نظر قرار بدین. با این مقایسه میشه فهمید. اگر در مقایسه با بقیه فرزندانی که در اون محیط وجود دارن این دختر شما خیلی جنب و جوشش غیر طبیعیه، اون وقت احتمال داره که ایشون مثلا بیش فعالی درمان نشده داشته باشه، ممکنه خدای نکرده رفتارهای ایزایی داشته باشه. رفتار ایزایی، حالا میگم خدای نکرده، منظورم که اون مخالفت جویی و لجبازی و این قبیل صحبت‌ها که
قابل حل مختار...
بله همه اینا قابل درمانه، اصلا اینا نگران کننده نیست. حتما به روانشناس کودک مراجعه کنن و ازش کمک بگیرن و حتما هم درمان پذیر خواهند بود. البته خب یک نگاهی هم به رفتار خودشون والدین داشته باشه. چرا بچهای روستایی گفتن که تو راهنمایی جز موفق ترین ها، ولی در دبیرستان افت میکنن؟ ببینید، به خاطر اینکه معمولا بچه ها وقتی وارد دبیرستان میشن یک تنبلی مفرطی بر عملکرد و انگیزه های ذهنشون به وجود میاد. خانواده ها خیلی دقت کنن به جای اینکه به بچه آسیب برسونن، هی تذکر بدن، بهش فشار بیارن، با رفاقت و دوستی و راهنمایی مناسب و تشویق به موقع سعی کنن بی انگیزگی رو از بین ببرن. ببینید، تا پایان راهنمایی بچه نیاز به نظارت نداره، نیاز به همراهی نداره و خیلی راحت میتونه موفق بشه، چون درس ها کمه، حجمش کمتره. ولی در محیط دبیرستان نه، شاید امکانات اینجا نقش مهمی داشته باشه، شاید خانواده اون انگیزه کافی رو ایجاد نمیکنه. خب چرا میخوای درس بخونی؟ برو باغ. یا مثلا چرا میخوای درس بخونی؟ برو به حیوانایی که توی حالا آغل هستن رسیدگی کن، درآمد تو خواهی داشت. خب اینا انگیزه کافی رو ایجاد نمیکنه و خیلی هاشو ممکنه در بین راه متوقف بشه.
درسته.
این خانم گفتن که دختری دارن که کوچیکه، خیلی آخریه، خیلی تنش باعث شده که به هدف اصلیش نرسه. من اینو تکرار کردم، خانواده ها باید محیط مناسب فراهم کنن، محیط متشنج، محیط سختگیر، محیط بیتفاوت، همه اینها محصول مناسبی نخواهد داشت. منظور من از کنار فرزند بودن دقیقا کنار فرزند بودنه، نظارت مستقیم و سختگیرانه، مواظبت های غیر منطقی خارج از چارچوب و دایره تربیتی فرزندی رو ایجاد میکنه، فرزندی رو به وجود میاره که با خانواده همراه نیست، با اونها محرم نیست، فراری از اونها. و خب بیرون هم که نه، در کشور ما، همه جای دنیا همینه، بیرون محیطی وجود داره آسیب پذیر و آسیب خواه که دستهاش رو باغوشش رو باز کرده که فرزند عزیز ما رو به کام آسیب ها بکشه. بنابراین اگر در کنارش باشیم، باهاش صمیمیت داشته باشیم، محرمش باشیم، وقتی با ما درد دل میکنه مستقیما بهش توهین نکنیم، بهش آسیب نرسونیم، سعی کنیم همدل باشیم. خیلی وقتا من دیدم همصحبتی و همدلی و خانواده ها با تذکر و هی دائم ایراد گرفتن اشتباه گرفتن. خب این بچه دیگه نمیاد حرف بزنه، نمیاد با تو درد دل کنه، این جوان میترسه از اینکه با تو هم زبون بشه، هم صحبت بشه. گوش کن و در کمال آرامش و رفاقت راهنماییش کن تا وارد محیط آسیب دیده نشه و از محیط آسیب نبینه.
متشکرم آقای دکتر شعبانپور، فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید. دوستان نازنین، امروز در مورد تأثیر محیط بر جوان صحبت کردیم و محور موضوع ما جوان و آسیب‌های نوپدید بود. امیدوارم که شما پاسختون رو امروز گرفته باشین. آقای دکتر بفرمایید.
خلاصه مطلب این هست که خانواده و محیط، فرد و محیط، تقریبا میشه گفت نقشی برابر دارن در موفقیت یا عدم موفقیت فرد. خانواده یک جامعه کوچکه و میتونه توانایی های فردی فرزندش رو گسترش بده و اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه، و محیط هم تأثیر مستقیم داره بعد از اینکه فردیت قوی باشه. اگه فردیت فرد قوی باشه و قدرتمند باشه، احتمال تأثیر محیط براش کم هست. بنابراین خانواده به عنوان یک محیط کوچکتر از جامعه باید شرایطی رو فراهم کنه که فرزندش عزت نفس کافی رو داشته باشه. اما یادمون باشه خیلی هم به محیط بی تفاوت نباشیم. محیط اگر نامناسب باشه میتونه حتی فرزند قدرتمند و با عزت نفس بالای ما رو نیز دچار مشکل بکنه. همه اینها رو که در نظر بگیریم، باید بدونیم تأثیر متقابل این دو نتیجه ایست که بر فرزند ما تأثیر مناسب یا نامناسب رو خواهد داشت. برایند اینها رو در نظر بگیریم، نه اینکه صرفاً به یکی بپردازیم و دیگری رو از یاد ببریم.
متشکرم دوستان عزیز از اینکه امروز هم با ما همراه بودید، تشکر میکنم. آرزوی موفقیت براتون دارم و با شما خداحافظی میکنیم. تا یک سلام دیگه، خداحافظ.
خدا نگهدار.